kerak. Xabar.
صندلی های خالی قطار به چه مسافرانی فروخته می شود؟ معاون مسافری شرکت راه آهن شرایط فروش صندلی های خالی قطار به برخی از مسافران در قانون جدید ناوگان ریلی را تشریح کرد. مساوی گفت در کوپه هایی که به دلیل شیوع کرونا فقط 50% ظرفیت فروخته می شود، بابت هر صندلی خالی 25% از مسافر اخذ می شود. البته این مساوی مشمول کوپه های با ظرفیت تکمیل نخواهد بود. معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس مساوات ستاد ملی مبارزه با کرونا از همان ابتدای شیوع بیماری در اسفند رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی را در دستور کار خود و شرکت های حمل و نقل ریلی قرار داد و اجرا کرد. موسوی گفت این امر موجب شد عملا حدود 50% صندلی های ایجادی قطارها بدون استفاده بماند که موجب خسارات سنگین برای شرکت های حمل و نقل ریلی شد. وی افزود شرکت های حمل و نقل ریلی فقط در 10 ماه سال جاری حدود 600 میلیارد تومان از این امر متضرر شدند. بنابراین راه آهن به شورای عالی ترابری پیشنهاد کرد که برای جبران این ضرر 25% بهای بلیط صندلی خالی کوپه ها از مسافران اخذ شود.
یاد ایام بسم الله الرحمن الرحیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام مهمان یکی از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و یکی از فعالان اقتصاد کشور هستیم، کسی که در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های متعددی رو در حوزه اقتصادی دنبال کرده و البته در عرصه‌های دیگر سیاسی و اجتماعی هم حضور ارزشمندی رو داشته. عرض کردم مهمان به این دلیل که این برنامه از محل دفتر جناب آقای علاءالدین میر محمد صادقی تقدیم شما عزیزان میشه. آقای میر محمد صادقی سلام بر شما.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ممنون از جناب علی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید علیرغم مشغله کاری که دارید.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما.
لطف فرمودید.
باجا اگر که موافق باشید از سالهای کودکی شروع بکنیم و اینکه بفرمایید متولد چه سالی هستید. در البته لهجه جناب علی مشخص است که در اصفهان به دنیا آمدید و قدری هم از ویژگی ها و خصوصیات خانوادگیتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز این مطالب. من از خدا میخوام که به شما و همه شنوندگان صحت و سلامتی و طول عمر عنایت بکنه و به ذهن من اون مطالبی را بیاره که مفید به حال جامعه باشه باشد و هم تجربه باشد برای شنوندگان.
انشالله قطعاً هم
من خودم که یک آدم ضعیف و کوچکی هستم از این شما قابل دونستید تشریف آوردید اینجا، خیلی متشکرم. اما اینکه سوال فرمودید، ما از خانواده میر محمد صادقی هستیم که خانواده نسبتاً بزرگی هستند، شاید چندین هزار نفر در اصفهان هستند که فامیلشون میر محمد صادقی هست. اینها بیشتر از علما بودن از داد ما و یک زمانی قبل از این که مرحوم آقا نجفی و دیگران در مسجد امام فعلی اصفهان بود، اینها امام جماعت اونجا بودن. علتش هم اینه که جد بزرگی ما داشتیم با مثلا 10 پشت قبر، زمانی که اینطور که حالا در تاریخ هست شاه عباس مسجد شاه را بنا میکنه در میدان نقش جهان، از شیخ بهایی میخواد که یه عالم بزرگی بیاد که مشهور باشد و مورد اعتماد مردم باشه در این مسجد نماز بگذاره. لذا شیخ بهایی نفر به نام میر محمد اسماعیل که شاید جد اعلای ما بوده است، ما مثلا در دوازه پشت اون هستیم، ایشون در سبزوار بوده و شاید از افرادی بودن که مثلا حضرت رضا وقتی مهاجرت میکنن و به خراسان میرن اینا در سبزوار میمانن و بالاخره ایشون راز مذاکره میکنه و ایشون قبول میکنن که بیان به اصفهان و در اصفهان در این مسجد امام فعلی امام جماعت باشن و حوزه درسی هم داشته باشن. لذا بعد از مهاجرت ایشون به اصفهان کم کم دیگه اجداد ما که بیشترشون از علما و مدرسین و فضلا بودن اینا در اصفهان میمانند و فامیل بزرگ میر محمد صادقی اونجا بالاخره تشکیل میشه و یکی از اولادان اون مرحوم میر محمد اسماعیل اسمش میر محمد صادق بوده. لذا چون اون هم مشهور بوده و خطیب خیلی مشهوری هم بوده، کم کم این فامیل را بعد از اون مرحوم میر محمد اسماعیل به نام میر محمد صادقی می گفتن. حتی قبل از اینی که شناسنامه در بیاد و قرار بوده که شناسنامه مردم بگیرن زمان رضا شاه، اصلا اینا مشهور بودن به میر محمد صادقی. الان هم در اصفهان یه خیابانی هست که میگن خیابان میر محمد صادقی و تعداد زیادی هم هستن از اقوام ما که در اصفهان ساکنن یا بعضی هم مثل خود ما به شهرهای دیگه مهاجرت کردن که من خودم و مرحوم اخویمون مرحوم حاجی بهاءالدین از افرادی بودیم که شاید در حدود 65 سال پیش از این مهاجرت کردیم به تهران و در تهران ساکن شدیم. ولی در هر صورت میر محمد صادقی ها یه خانواده بزرگی هستن. ما جد بزرگمون حضرت امام زین العابدین هستن، ما سید حسینی هستیم که مشهوریم از فرزندان حسین اصغر هستیم که حسین اصغر فرزند امام زین العابدینه و امام زین العابدین هم که خود به خود امام ما و فرزند حضرت سید شهدا امام حسین هستند. شجره نامه این نسبتا معتبری فامیل میر محمد صادقی دارن که اغلب علماء مشهور تشیع زیر اون رو امضا کردن و تایید کردن. جد ما جد مادری ما مرحوم حاصل علی محمد مدرس این رو تنظیم کردن و مرحوم حاجی کلباسی از قدما و افراد مختلف دیگه که مرجع بودن این رو تایید کردن. در عصر حاضر هم بعضی علماء اخیر مثل مرحوم آقای نجفی مرعشی و خیلی از مراجع دیگر همه تأیید کردن که این سلسله میر محمد صادقی سلسله صحیح النسب هستند و اینها سادات حسینی هستند. اما بنده در سال 1310 در اصفهان متولد شدم. پدر من فرد فاضلی بودن ولی بیشتر زهد و تقواشون ترجیح میداد به این که بالاخره فعالیت های اجتماعی داشته باشن.
روحانی بودن؟
در سلک روحانیت بودن ولی این که برن زای نماز بخونن اکراه داشتن، نمی رفتن نماز جماعت. بیشتر همون به نوشته و درس و اینها عمر خودشون رو میگذروندن.
در همون اصفهان تدریس حوزه داشتن.
بله اشعاری هم ایشون داشتن که من گاهی ازش استفاده می کردم. خود به خود در یه خانواده مذهبی بزرگ شده بودیم که مرحوم پدرمون مقید بودن که بچه ها حتما واجبات را که انجام بدن و به علاوه از بعضی مثلا مکروهات و اینها هم حتما پرهیز داشته باشن و مادر ما هم چون مادر ما هم بالاخره از فامیل مدرس بودن، مرحوم میرسید حسن مدرس که اینا میگفتن استاد المجتهدین، از اون بیت بودن. بالاخره ایشون هم همطور مقید بودن که بچه ها متدین ها بالاخره مسلمان ها. ما رو مثلا از حدود 5-6 سالگی نماز یاد میدادن و مقید بودن که ما نمازمون رو حتما بخونیم. به این صورت بود.
از این توصیه هایی که اشاره میفرمایید مرحوم پدر و مرحوم مادر داشتن، چه در توصیه به عمل به واجبات، چه دوری از مکروهات که اشاره میفرمایید، چه تأثیراتی رو بعدا در زندگی مشاهده کردیم؟
ما از اون تربیت پدرمون و به خصوص مادرمون، ما طوری شد که از اون روحیه مذهبی پیدا کردیم. یعنی ما مقید بودیم که به علما احترام بگذاریم و با بعضی منهیات اینها حتما مقابله و مبارزه داشته باشیم. وقتی که بزرگ شدیم کم کم به این حالت اصلا ما تربیت شده بودیم و به اصطلاح از دامن مادر ما بعضی چیزا رو فرا گرفته بودیم و عادتمون شده بود. اصلا ما توان این که با بعضی از مثلا منکرات کنار بیاییم نداشتیم. لذا اصلا این روحیه در ما خود به خود ایجاد شد. بالاخره من را گذاشتن در یک مدرسه ای در اصفهان، مدرسه علیه بود که شاید هنوز هم باشد. ما چند کلاسی اونجا ابتدا درس خوندیم، ولی چون ثروت زیادی نداشتیم و نیاز بود که بچه ها کار کنند، اون روز هم بعضی از این کارخانه جاتی که در اصفهان ایجاد شده بود تازه راه افتاده بود. من جمله یک کارخانه بود، کارخانه الان بهشون گفتن نور، ولی مال مرحوم عطا الملک بود. اولین کارخانه ریسندگی بود که در اصفهان سر پل خازوی اصفهان این تأسیس شد. من حدود 9 ساله بودم که چند کلاسی را در مدرسه ابتدایی درس خونده بودم.
خانم مدرسه جدید بود یا قدیم بود؟
از این جدید بود. تصمیم گرفتن که منو بذارن به کارخانه و من بالاخره رفتن معرفی کردن و من رو اونجا استخدام کردن به نام به عنوان کارگر.
در 9 سالگی؟
در 9 سالم بود. بعد
پدر هنوز عقیده حیات بودن؟
پدر هنوز حیات داشتن. به من روز 1 ریال قرار شد که حقوق بده. قدیم هم اینطور بود که ساعت کار 12 ساعت بود، مثل حالا نیه نبود که 8 ساعت شد. چون این 8 ساعت ها بعدن که حزب توده هم آمد و عرض میشه که قرار شد که قانونی برای کار نوشته بشه، قانون کار شد 8 ساعت و 8 ساعت اصلا کار مجاز شد مگر اینکه اضافه کار کند و فوق العاده. ولی اون روز 12 ساعت بود. بالاخره بچه بودیم، ولی در این حال من خیلی هم تلاش داشتم و تحرک داشتم و اینها. حقوق من افزایش پیدا کرد، به روز 2 ریال شد. بعد یه کارخانه دیگری به اینها.
چه کاری انجام میدادین؟
من سر رینگ بودم، رینگ هایی که به اصطلاح پنبه های ریشته شده را به صورت نخ در می آورد. الان هست در کارخانه های ریسندگی. من سر اون کارگاه ها بودم، ولی خب یه قسمتی را که دست من می دادن من به بهترین نحو اداره می کردم، با این که سنم خیلی مختص. لذا من حقوقم افزایش دادم
در همون کار.
در همون کارخانه گفتن کارخانه دیگری هست که تأسیس شده که به عنوان پشباف روبروی همون کارخانه، الان اونجا مثل اینکه اون کارخانه هم جمع شده و من رفتم اونجا. اونا حاضر شدن که روز 2010 شایی به من بدن و اونجا برم. بذار من اینجا را بعد از 1-2 سال که اینجا بودم همینجا را ترک کردم رفتم اونجا و اونجا دیگه یه مقداری سرپرست بعضی از ماشین ها شدم در این قسمت. و اول 2010 به من دادن، بعد اونجا حقوق ما به 4000 رسوندن. من ترجیح میدادم که در خارج از کارخانه در اوقاتی که دارم درسم را در اون اکابر و در مدرسه بخوانم. نزدیکی منزل ما مدرسه بود که شبها کلاس داشت. ما وقتی از کارخانه میمدیم 1-2 ساعت هم میرفتیم در مدرسه و بالاخره درس میخوندم و حالا
همزمان کارو تحصیل رو با هم داشتم.
خب اگر مثلا درس ها حاضر کردنی بود در خود کارخانه که من کار میکردم، اون درس رو هم برای خودم مرور میکردم و یاد میگرفتم و طوری بود که خیلی از درس دیگران هم عقب نبودم، بلکه یه قدری شاید جلوترم بودم، برای اینکه مقید بودم هر روز درس رو مرور کنم.
آقا یک دو تا سوال در مورد قبل بپرسم بعد دوباره برگردیم به این کار و فعالیت جناب عالی که اشاره کردین. مرحوم پدر اشاره کردید که خیلی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اینها ورود نمی‌کردن، درسته؟
البته ایشون از جهت سیاسی چون با رضا شاه مخالف بودن و گاهی هم این اشعاری میگفتن اینها. چرا؟ بعد هم که این کلاه پهلوی آمد، اول عمامه داشتن ایشون و عمامه قرار شد که عمامه رو همه بردارن، لذا مرحوم پدر ما کلاه پهلوی بهشون داده بودن، عادت داشتن همیشه دستشون رو پشت سرشون میذاشتن و این کلاه پهلوی رو پشت سر میگرفتن همطور میرفتن، اگه تو خیابون هم میرفتن. بعد ایشون مادن دستگیر کردن و چون شنیده بودن که ایشون در بعضی محافل خصوصی ها اینها مطالبی علیه رضا شاه میگن، لذا اینا رو بردن ایشون از زندان در فرح‌آباد اصفهان، ایشون را بردن اونجا نگه داشتن و شاید در حدود چند هفته ای اونجا بودن. بالاخره چون ما از فامیل مشهوری بودیم و بعضی از شخصیت ها مثل من جمله اون خانواده دولت آبادی یا بعضی علمای بزرگی که در اصفهان بودن میشناختن و اینا هی رفتن واسطه شدن به از این طرف و اون طرف و توصیه کردن، بالاخره بعد مدتی پدر ما را آزاد کردن و لذا از اون جهتی قضیه حالت انزوا پیدا کرده بودن، چون خلاف نیات و اعتقاداتشون باید مثلا احتیاط بکنن و تقیه کنن و مطلبی نگن، و الان قبل از اون مرتبا به کشف حجاب و کارهایی که رضا شاه میکرد علنا ایشون اعتراض میکردن و گاهی هم اشعاری هم میگفتن که اشعار هم کما بیش میفتاد تو دهن مردم و مردم تکرار میکردن اون اشعارها، لذا بعد از اون دیگه خود به خود ایشون تحت نظر بودن ولی آزاد بودن، لذا فرض پدر ما به این صورت
محدود شد فعالیت ایشون.
محدود شد. البته زمانی که من در همون کارخانه بودم جنگ جهانی دوم بود و مشکلاتی هم بود برای مردم، مشکلات زیادی بود، من جمله مثلا نان کم بود، خیلی گاهی دولت در همون فرح‌آباد اینها تو اصفهان نون می پختن و میوردن در همین میدان نقش جهان اصفهان و اونجا توزیع کردن. من یادم یه دفعه خودم هم رفتم اونجا و از اون نون، چون روز جمعه بود که ما بیکار بودیم، یه تعداد نون هم من اونجا گرفتم.
شرایط اقتصادی که اشاره کردید که در کشور همون موقع حاکم بود، با توجه به سابقه و سابقه خانوادگی شما دیگه به تحصیلات حوزوی نرسیدید که بپردازید.
چرا حالا بعد از یکی چند سال که در اون کارخانه بودم، پدرم هم فوت شدن.
چه سالی فوت کردن؟
اون موقع من 11 سالم بود. به نظرم سال 1321 بود که پدرم فوت شدن و سنشون هم خیلی کم بود، پدر من شاید 52-53 ساله بود که فوت شدن. من تا سال 1313 در اون کارخانه موندم، ولی بعد 1323 در کارخانه بودم. جنگ جهانی تمام شده بود و بازار اصفهان تازه رونقی گرفت بعد از اون گرانی فوق‌العاده و نایابی کالاها و مشکلاتی که جنگ آرس کرده بود برای بخش خصوصی به خصوص و عموم مردم. بالاخره من تصمیم گرفتم، چون در کارخانه موندن خیلی من نمیتوانستم به درسم برسم و کارهای جنبی، لذا من رفتم بازار. من 14 سالم بود که در بازار رفتم استخدام شدم،
اون بازار اصفهان.
بازار اصفهان و به من قرار شد روزی 1 تومن بدن، چون من یه مقداری حالا نوشتن رو یاد گرفته بودم بلد بودم بنویسم، به علاوه این که چون کارگر بودم قبلا دوندگی و این ها، چون ما در شاید 12 ساعت در 24 ساعت روپا می استادیم زمانش کارخونه بودیم، اونجا به من روز 1 تومن دادن و من
یعنی این یک امتیاز محسوب می شد.
بله، این برای این که دیگه ما به اصطلاح
اهل کار بودیم،
قدیم تنبل اینها نبودیم، فعال بودیم. از این جهت وقتی من چند روز رفتم قرار شد که به من روز 1 تومن بدن و من اونجا روز 1 تومن حقوق گرفتم و کار میکردم. منتها چون همون ریشه مذهبی را ما داشتیم و مقید بودیم که حتما درستی را رعایت کنیم، بالاخره طوری شد که اون صاحب کار و صاحب اون مغازه دیگه کلید مغازه رو هم داد دست من.
چه شغلی بود، چه کاری بود در بازار؟
اون قماش فروشی بود. قماش، البته قماش خورد نمی فروختن، به اصطلاح طاقه می فروختن.
ادامه همون کاری بود که در کارخونه داشتید در بازار به شکل دیگه.
اونجا
ریسندگی
می بافتن، اینجا می فروختن. ما اینجا آمدیم، خب من با قماش هم بالاخره حالا با نخش که اطلاعاتی داشتم، ولی اونجا من خیلی مورد اعتماد اون شخص که صاحب مغازه بود قرار گرفتم و بالاخره همه کاراشا من میکردم، با اینکه سنم خیلی زیاد نبود و مثلا شاید 16 سالم کم کم شده بود در اون مغازه که اینقدر این اعتماد کرد. بازارها اون روز خیلی خلوت بود، اونطور شلوغ نبود مثل حالا بازار تهران که میخواید راه برید توش از امکان نیست، ولی اونجا بالاخره مردم هم دیگر رو کاملا میدادن میدیدن، مغازه هم پرلو هم بود، همه هم دیگر رو نگاه میشد. بالاخره یه روزی یه نفر که در همسایگی ما مغازه داشت، این آمد و مرحوم اخوی ما هم در محل دیگری در همون بازار اصفهان بودن، با ایشون صحبت کرد که ایش موافقت کنید که این اخویتون بیاد پیش ما و از اینجا بیاد بیرون. بالاخره اون قرار شد که به من روز 3 تومن بده.
اونم همین کار قماش بود یا کار دیگه؟
اون کارهای مختلفی داشت، علاوه بر این که کار قماش داشت کارهای تجاری هم داشت، مثلا
تجارت خانه‌ای بود،
مثلا شکر از خارج وارد می‌شد یا کارهای دیگه، قدر کارش وسیع‌تر بود. بالاخره بعد با خودش صحبت کردم که یه همچین مسئله از موافقتش رو به هر ترتیب بود گرفتم و رفتم پیش اون حاجی آقایی که بالاخره قرار بود که روز 3 تومن در این بیانی که من هنوز نرفته بودم و اون فکر میکرد که من به خاطر حقوق اینها هست، ایشون گفت که من اگر شما قبول کنید من پول 6 ماه حقوق شما رو هم جلو بهت میدم و شما بیا پیش من. خب من بالاخره اصلا من داشتم قبول میکردم، وقتی ایشون اینم گفت دیگه ترغیب شدم که برم حتما. رفتم پیش ایشون، رفتم، ضمن این که من شبها درس میخوندم صبح هم که میشد میرفتم تو این مدارس دینی که هست، من جمله اون مدرسه جده اصفهان، یه چند تا از طلاب و فضلا بودن که اینا بالاخره قبول کردن که من اونجا پیشش اینا درس عربی بخونم. بازارها در حدود ساعت 8:30 صبح شروع به کار میکرد، من از ساعت 6 صبح از منزل بیرون میبندم میرفتم مدرسه دینی و همین جامع المقدمات و بعضی کتب دیگر درسی عربی را اونجا میخوندم.
مکاسب را هم خوندی؟
به مکاسب اونجا نرسیدیم ما، نخه، و همطور ادامه دادیم کار را تا سال 1330 شد.
آجا اینجا نگه داریم 1330. من دو تا نکته بپرسم که خیلی مهم هست. شما اشاره کردید که در 9 سالگی وارد بازار کار شدید و با کارگری شروع کردید، روزی 12 ساعت هم کار میکردید و بعد از اون چند سال بعد شاگردی در بازار رو انجام میدادید. یه چیزی که شاید خیلی ها اون موقع این کار رو انجام میدن، کسانی که میخواستن وارد کار رو کسب بشن، و نکته‌ای که شاید این روزها کمتر ما در بین نوجوانان و جوانان حتی ببینیم که آمادگی این رو داشته باشن. میگن که میخوان کار بکنن ولی آمادگی این رو ندارن که کارگری بکنن روزی 12 ساعت یا روزی 8 ساعتی که الان هست، یا برن در بازار در کنار یک بزرگتری موسفیدی شاگردی کنن و کسب تجربه کنن. اون موقع این کار، این کارگری کردن و این شاگردی کردن چه اهمیتی داشت؟ چه تجربیاتی رو به فرد منتقل میکرد که در آینده بتونه استفاده بکنه؟ و چرا الان دور شدیم از اون رفتار؟
بله، این الان که ما خودمون شاید با کم و زیادش، من در مثلا کارخونه ذاتی که داریم و اینها، شاید نزدیک 1000 تا کارگر داریم، و من گاهی که میبینم بعضی از همین کارکنان اینها، من میبینم اینها بیشتر به فکر همون کسب درآمد هستن به جای اینکه به فعالیتشون اضافه کنن. و حسرت میخورم نسبت به قدیم که ما مسئله درآمد و حقوق مسئله دوم کارمون بود، بلکه ابتداعا همین بود که کار فرا بگیریم و بتونیم مدیریت کنیم و خوب انجام بدیم،
در حالی که از پس اون حرکت برکت می اومد
و خود به خود اینطور بود دیگه. وقتی من مثلا حقوقم از 1 ریال شد به روز 3 تومن، یعنی 30 برابر شد
در فاصله 4-5 سال،
بیشتر به خاطر همه فعالیت زیادترم بود و یکم همین امانت داری و کم تمع بودن. من گاهی یه وقت مثلا اونجایی که شاگرد بودیم می دیدم که اگر برای این استاد فلان کار را که میخواد انجام بده، مثلا این هزینه رو داره، اگه من خودم بتونم انجام بدم این هزینه رم، این نباید بده، و این کار رو میکردم. میگفتم نمیخواد، شما الان میخوای این کار رو بکنی و این مبلغ رو بدی؟ نه، من خودم انجام میدم، نه لازم نی. و خود این رغبت اون را و علاقه اون را به من بیشتر. و اعتمادش زیاد میکرد خود به خود، این که من میدان برام پیدام شد. ولی واقعا اینه که من الان که فکر میکنم، نظرم این نبود که حالا من حقوقم زیاد بشه، بلکه دلم میخواست که کار بهتر انجام بدم، و یکی هم همیشه درستی و امانت داری این چیزی هست که به نظر من هم اکنون هم این عزیزانی که گاهی از دانشگاه هستن میان اینجا، مثلا فرد رشته اقتصاد میخوند میاد یه چیزایی بپرسد، من اینا تکرار میکنم که شما باید درستی و فعال بودن را سر لوحه کارتون قرار بدید، بعدم توقعات هم کم باشه. الان هر کس میاد میخواد یه جایی باشد بره پشت یه میز بشیند، یه حقوق گزافی هم داشته باشه تا برد مثلا زندگیه کاملی برای خودش تشکیل بده، در حالی که نه، ما باید به تدریج بریم جلو و خود به خود به اون زندگی مناسب حتما میرسیم، به شرط که اون رعایت مون. بعدم ما در این مدتی که بودیم در اصفهان اینا، خود به خود با محافل مذهبی هم من در فرصت هام ارتباط داشتم، من جمله اونجا یک انجمن تبلیغات دینی در اصفهان تشکیل شده بود، مرحوم حاج آقازی علامه ایشو سرپرست اون انجمن بود، که اون انجمن با حوزه علمی اصفهان هم ارتباط داشت. یه عده از جوانهایی بودن در انجمن جمع می شدن و علاوه بر اینکه آموزشی که خودشون میدیدن، اینها خودشون در محلهایی هم که بودن یا تبلیغ دین میکردن یا خودشون نمونه بودن برای دیگران که از اینا الگو بگیرن. و من در اون انجمن تقریبا کوچکترین فردی بودم، من در حد سنی که رفتم عضو اون انجمن شدم، که وقتی که میخواستن هر کس میخواست وارد این انجمن بشه باید به اصطلاح مراسم تحلیف به جا بیارد، و من در حدود 16 سالم بود وقتی میخواستم که تحلیف به جا بیارم که به اصطلاح معیارهای انجمن پایبند هستم و به اسلام مقیدم، اینها اونجا شک کردن که من اصلا به تکلیف شرعی هنوز نرسیدم. بالاخره اون مرحوم آقای علامه گفت نه خب اشکال نداره، ایشون رو میپذیریم. پذیرفتن که من مراسم تحلیف در اون انجمن به جا آوردم. یه بعضی از دوستانی بودن که بعد شخصیتی شدم در اون انجمن، منظورم پدر این آقای فولادگر که الان
نماینده اصفهان،
نماینده اصفهان هستن، ایشون هم فرد معزلی بودن ولی جوان بودن مثل ما، با هم بودیم،
هم دوره بودیم.
بله، یکی من آقای ساعد هستن که رئیس انجمن شعرهای اصفهان الان دیوانه های